اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. به امید صحت و سلامتی شما، من رویا زمانی برنامه خبری این ساعت را با مشروع خبرها آغاز میکنم. یک میلیاردر آمریکایی که قبلا طرح خصوصی سازی جنگ ایالات متحده را در افغانستان پیشنهاد کرده بود، حال به استخراج معادن این کشور جنگ زده چشم دوخته است. شرح بیشتر را از احد عزیززاده میشنوید.
اریک پرنس، بنیانگذار و مالک پیشین شرکت امنیتی بلک واتر، تلاش میکند تا اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را ترغیب کند تا از یک سو جنگ امریکا را در افغانستان خصوصی بسازد و مسئولیت آن را به شرکت امنیتی وی بسپارد و سوی دیگر معادن آن کشور را استخراج کند. آقای پرنس در قصر سفید از نفوذ برخوردار است. او دوست استیفن بنن، مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور امریکا است و خواهرش بتسی دیوس وزیر معارف اداره رئیس جمهور ترامپ است. مقامات وزارت دفاع افغانستان و ارگ از تبصره در مورد خودداری کردند.
در ادامه خبرها، وزرای خارجه کشورهای عرب روز شنبه در قاهره پایتخت مصر گرد هم آمدند و اعتراضشان را در برابر تصمیم رئیس جمهور آمریکا در مورد بیت المقدس بیان کردند. احمد ابوالغیت، رئیس اتحادیه عرب، از کشورهای جهان خواست تا فلسطین را به عنوان یک کشور و شرق بیت المقدس را به حیث پایتخت آن به رسمیت بشناسند. نشست کشورهای اتحادیه عرب در حال صورت می‌گیرد که روز شنبه نیز شهرهای کراچی، روم، غزه و کرانه غربی رود اردن شاهد اعتراضات گسترده مردم بود و همچنان کلیسای ارتدوکس مصر و رئیس پوهنتون الازهر آن کشور گفتند که در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ با مایک پنس معاون وی هینی دیدار از مصر ملاقات نمی کنند. قرار است که مایک پنس به زودی عازم شرق میانه شود. او ارشدترین مقام آمریکایی است که پس از برسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا به شرق میانه سفر خواهد کرد و قرار بود در طی این دیدار با رهبران فلسطینی هم دیدار کند. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز شنبه شماری از مقامات اروپایی را بر ریاکاری متهم کرد که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را پیرامون بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل مورد انتقاد قرار دادند. در حالی که نتانیاهو مشخصا نام را نگرفت، اما گفت که اینها کسانی هستند که حملات راکتی به اسرائیل از غزه را نادیده گرفته و آن را محکوم نکردند. و در تازه ترین واکنش ها علیه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد بیت المقدس، سرها فلسطینی روز شنبه در روم پایتخت ایتالیا به راهپیمایی اعتراضی پرداختند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از مسلمانان جهان خواسته است تا آرامش را حفظ کرده و در چارچوب قانون و دموکراسی دست به اعتراضات بزنند. اردوغان گفت که سرنوشت بیت المقدس نمیتواند به یک کشور اشغالی واگذار شود. رئیس جمهور ترکیه روز شنبه بیت المقدس را تخم چشم و خط سرخ مسلمانان جهان خواند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق روز شنبه در جنگ 3 ساله نیروهای عراقی در مقابل تندروان داعش اعلام پیروزی کرد. عبدالامیر رشید، یک فرمانده ارشد اردوی عراق، نیز پایان جنگ آن کشور را علیه گروه داعش اعلام کرده گفت که تمام قلمرو عراق از وجود گروه دهشت افغان داعش آزاد شده و نیروهای آن کشور کنترل کامل سرحدات بین المللی عراق سوریه را در دست دارد. جنگجویان گروه داعش در سال 2014 تقریبا 1/3 حصه عراق را به شمول شهر موصل، دومین بزرگترین شهر آن کشور، در کنترل خود گرفته بود. بر اساس گفته های اقارب نزدیک علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن، صالح در قبرستان آباییش در حومه شهر صنعا توسط شورشیان یمنی به خاک سپرده شد. این مقام پیشین یمن در اوایل این هفته کشته شد. یک مقام حوثی که نخواست از وی نام گرفته شود گفته است که خاک سپاری آقای صالح تحت شرایط سخت کنترل شده صورت گرفت که در آن شورشیان اجازه دادند تا مدین پسر و برادرزاده صالح که در قید بودند در این مراسم نیز اشتراک کنند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد روز شنبه گفت که وزیر خارجه کره شمالی و معاون منشی عمومی ملل متحد بر این باورند که وضعیت کنونی در شبه جزیره کره خطرناکترین مسئله امنیتی در جهان است. این انکشاف تازه نتیجه سفر معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی به پیونگ یانگ بوده است. چین در یک اقدام غیر معمول به شهروندان خود در پاکستان در مورد وقوع حملات دهشت افغانی بر اهداف چین هشدار داده است. سفارت چین در اسلام آباد با نشر اعلامیه گفته است که دهشت افغانان طرح انجام یک سلسله حملات را بر نهادهای چینایی و کارمندان آن کشور در پاکستان ریختند. در این اعلامیه به تمام شهروندان و نهادهای چینایی هشدار داده شده است تا آگاهی خود را در مورد تدابیر امنیتی افزایش داده و از رفتن به محلهای مزدحم بهرهمند کنند. آتش سوزی بزرگ در مناطق جنوبی کالیفرنیا روز شنبه با وجود تلاش های اداره اطفایه این کشور ادامه یافت. مقامات آمریکایی گفتند که از روز دوشنبه به این سو 670 کیلومتر مربع ساحت تحت شعله های آتش بوده، 500 ساحت تخریب شده و 210 هزار تن منازلشان را به دلیل این آتش سوزی ها ترک کردند. و باستانشناسان دو مقبره باستانی را در جنوب شهر القصر کشف کردند. وزارت آثار باستانی مصر میگوید که یک مقبره 5 درب دخولی به یک دهلیز مستطیلی دارد که در آن نقاب‌های چوبی رنگ‌آمیزی شده تشییع جنازه، مخازن خاک و یک مومیایی بسته شده در کتان به چشم می‌خورد. مقبره دومی 6 متر ساحه دفن اجساد را شامل است که به یک اتاق چهارگوشه‌ای می‌انجامد و در آن قطعات تابوت‌های چوبی و دیگر مصنوعات وجود دارد. کتیبه های دیواری نشان می دهد که این مقبره ها به سلسله 18 فرعونیانی که حدود 3500 سال قبل حکم روایی می کردن مربوط می شود. اجساد دفن شده در مقبره ها تا هنوز شناسایی نشده است. این بود مشروع خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد و حالا همکارم با تقدیم گزارش ها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنونده‌های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم، خبرها را از رویا زمانی شنیدن. اکنون هم توجه شما را به گزارش ها و مطالب جلب می‌داریم که در این برنامه صبحگاهی برای شما تهیه دیده‌ایم. اداره زراعت و مالداری ننگرهار برای صدها زن بی‌بضاعت فارم‌های جدید مرغداری را تأسیس کرده است. زنان می‌گویند این کار باعث بهبود اقتصاد و انکشاف صنعت مرغداری می‌شود. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش می‌دهد.
انجینر رفیع الله رحیم‌زاده رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار می‌گوید در برنامه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت برای 500 خانم در ولسوالی های بهسود و کامین ولایت 500 فارم جدید مرغداری را تأسیس کردند. آقای رحیم‌زاده میگوید این 500 فارم برای 500 خانم بی‌بضاعت است که سرپرستی فامیل های خود را عهده‌دار بودند و ذریعه دریافت نفقه را نداشتند. به گفته رئیس زراعت این زنان را در عرصه دریافت مارکت برای فروشات تولیدات فارم های مرغ نیز کمک میکنند. رئیس زراعت ننگرهار افزود که تیم مسلکی و تخنیکیشان 15 ماه فارم‌های جدید را تحت مراقبت دارند.
مرغ‌هایی که می‌توانند که تخم بتن و تولید تخم باشند انتخاب شدند، عملاً پروسه توزیع شروع شدند. در این اول سالی و ناس از اول ناس که بی‌بضاعت بودند، فامیلش مثلا دچار مشکلات اقتصادی بودند. در بخش مارکتینگ هم پروگرام داریم که برزه گروپ‌ها بسازیم و این گروپ‌ها که مارکتینگ لنگ شوند یا بتانن در مشکل در عرصه بازاریابی کدام مشکل نداشته باشند.
ولی زنانی که در عرصه صنعت مرغداری کار می‌کنند از این اقدام وزارت زراعت خوشحال می‌گویند زمینه خوبی کاری برایشان فراهم شده است. زیاگل خانمی است که می‌خواهد در ولسوالی بهسود ننگرهار فارم مرغداری را ایجاد کند.
تخمش هر فروختیم به اولاده خود تقدقه روزی خندق. ما هیچ چیزی دیگه نداریم بچه. ما خود ما بیوستم سونه ما بیوست شده است و ما بششت از بخانه. ما دفعه این اش نپر مستم و چهر اولاده بچیم است.
اما زنان صنعتکار در عصای مرغداری خواهان بیشتر قطعهای مرغداری برایشان هستند. زرغونه یکی از خانم هایی است که در ولسوالی کامه ننگرهار صنعت مرغداری را به پیش می برد در مورد علاوه میکنند.
سیقت مرغا باید ما با اولاد خود روزی حلال نفقه پیدا کنیم. ما با وی دولت ای خواهر داریم که باید ای سیقت را با بر ما با صدقتی زیاد کنند، 500 صدقتی شد.
در ننگرهار بیش از 2000 خانم در عرصه مرغداری و باغداری مصروف کارند. روی معلومات اداره زراعت و مالداری این ولایت، بیشتر زنانی هستند که سرپرستی فامیل های خود را عهده دارند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اطفایه کابل در زمان وقوع انفجارات انتحاری و رویدادهای دهشت افگنی از نخستین ارگانهایی است که به محل واقعه حضور می‌یابد. اما شهروندان افغانستان از حضور به موقع این نهاد شکایت می‌کنند. در این رابطه همکار ما سحر عظیمی مصاحبه با جنرال محبوب امیری رئیس اطفایه کابل انجام داده که با سخنان آقای امیری در مورد نوعیت فعالیت این نهاد آغاز می‌شود.
در حوادثی که انتحاری یا انفجار یک پای صورت میگیره و با وجودی که در افغانستان چالش ها و مشکلات بسیار زیاد وجود داره، پرسنل زیر عوارض اولین پرسنلی است که در ساحه و منطقه به خاطر نجات جان و مال مردم افغانستان خود را میرسانند و به این اثر تلفات هم دارن، شهید هم دارن، زخمی هم دارن و همیشه کوشش میکنن که به مردم افغانستان خدمت کنن.
شما در بخش رسیدگی به مشکلات مردم فعالیت های رضاکارانه میکنین. بعضی از هموطنان شکایت ای را دارند که عموما رسیدگی به مشکلاتشان به اسرع وقت صورت نمیگیرد. دلیل ای را شما چی میبینین؟
انتقاد هموطنان ما در حقیقت راست میگن. شما در یک شهری که در شهری حساب بزرگی که دوز در گذشته نفوس افغانستان 1.5 میلیون بوده و ولی 3.5 میلیون در نفوس در شهر کابل زندگی میکنه، در پاری ازی در دیگر کشورها یک سرار که بساب بزرگ و عمده برای وسایط اطفایه و امبولانس ها قرار داره، شما شاهد ازی هستین که روزای قبل یک هفته که در امریکا آتش سوزی صورت میگیره، بعض تاوران دارن به شکل بساب پیشرفته و وسایط بساب پیشرفته شهر بزرگی که در پاری ازی سرک بزرگی قرار داره که در وسایط اطفایه و وسایط امبولانس هست. در افغانستان سرک هایی که فعلا موجود هست سرکی 20 سال پیشتر است و این برای وسایط جور شده که یک وسایط رفت میکنه و دیگه وسایط آمد داره، در دو اراده وسایط جور شده. در این جام ترافیکی که بسیار زیاد از شهر کابل که بالغ از 5 لک وسایط در شهر کابل گشت و گذار میکنه، این وسایط با این بزرگی و با این عظمت زمانی که از شهر کابل از محلی که اینا با این دوز هستن حرکت میکنن، دوز خود را نمیتونن به موقع برسنن. ما تیاره نداریم که در وقتی بسیار کم خود را در منطقه برسنن و اوزا نجات بتن مال و دارایی آمره یا ای که مردم هست. و مشکل اساسی ما ازدیام ترافیک هست و زمانی که در سرک اینا حرکت میکنن مثل کشورهای پیشرفته دیگه جاها، زمانی که سرای آرنگ فعب میشه اینا در دیگه کشورها وسایط به طرف دست را توقف میکنن، را میکنن در قدم اول بر وسایط دفاعی و امبولانسی که مریض در داخل هست.
بله.
ولی به افغانستان این مشکل هست که اینا زار باز نمیکنن، کمک نمیکنن بر وسایط چون که زیاد ترافیک زیاد است، اینا با موقع خود را برسنن. شما ببینید که از فای فواره ها تا شهر نو اگر یک موتر حرکت میکنه پیش از اینکه این موتر برسه یک پیاده رو زودتر خونه رو شهر رسوم نمیتونه، به خاطر از اینکه ازدحام ترافیک زیاد است این وسایط نمیتونه خونه رو رسوم برسونه.
در مورد تلفاتی که اداره شما داره عموما میشه برای ما معلومات بدین؟ سالانه تا چه اندازه نفر قربانی حملات انتحاری و همچنین حادثات دهشت افکنی در اداره شما قرار میگیره؟
بله. شما بهتر معلوم است که ضرر حملاتی که انتحاری میشه و حملات انفجاری میشه و معنای چترکی که در وسایط جفا دشمنای ملت و دشمنای فروخته شده مردم افغانستان مانند که در عراق و دیگر جاها عمل میکنن، تلفات زیاد داره و اکثر این تلفات مردم عالی و مردم بیچاره و دکاندار و مردم غریب و کارکن و اهل قشر غیر نظامی زیجه.
بله.
و امارات انتحاری و این دشمنهای فروختشنا و نابکار و نابخردی که در افغانستان فرازیر میشن از همسایه ما، اینا عرفشان از این نیست که کیها را از بین میبرن به شهرت میرسن، عرف از جا امو پوری که میگیرن و با عملی ساختن انفجار به خاطر پوری که برس آوردن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستین. ایکوواچ یک گروه دیدبان محیط زیست تخمین میکند که کم از کم 1 میلیون پرنده بحری و 100,000 از پستانداران بحری همه ساله به خاطر گیر ماندن در جالی های پلاستیکی یا خوردن پلاستیک جان میدهند. این یک فاجعه محیطی محسوب میشود و سالانه به شدت این مشکل در حال افزایش است. با درک این موضوع در این هفته 200 کشور جهان توافقنامه را امضا کردند تا اقدامات را برای رفع این معضل انجام دهند. کوین انویچ خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش فرستاده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنویم.
در حدود یک قرن میگذرد که پلاستیک مورد استفاده قرار دارد، اما امروز پلاستیک همه جا را آلوده ساخته است، خصوصا معبر راه‌های آبی را ملوث کرده است. تخمین می شود که سالانه 8 میلیون تن پلاستیک تنها به ابحار سرازیر می گردد. سام براد از برنامه محیط زیست ملل متحد با عاجل بودن اقدامات در زمینه آلودگی با پلاستیک تاکید می کند.
We need to act to really address plastic going into our ocean so we can turn the tide.
ما باید برای جلوگیری از سرازیر شدن پلاستیک به ابحار اقدامات جدی نماییم تا اینکه این وضعیت را تغییر بدهیم. سنگینی بار این معضله را ما حس می کنیم. از این سبب ما باید با فوریت دست به اقدام بزنیم.
این هفته در کینیا بیشتر از 200 کشور قطعنامه را به امضا رسانیدند که باید در تعمیل مفاد آن بکشند. سامبرات از برنامه محیط زیست ملل متحد میگوید کشورها تعهد نمودند تا مقدار پلاستیکی را که به ابحار میفرستند محدود کنند.
So part of the resolution will see regions and countries starting to monitor and audit the amount of plastic that they're putting.
در بخش از قطعنامه آمده است که مناطق و کشورها آغاز به نظارت از اندازه پلاستیک کردند که آنها به بحر میفرستند. آنها تعهد سپردند تا سال 2025 مقدار پلاستیک را که به بحرها سرازیر میشد کاهش بخشند.
همه ساله تخمیناً 100,000 پستاندار بحری و 1 میلیون از پرندگان بحری توسط پلاستیک شناور و هضم پلاستیک تلف می شوند. برات می گوید ما نیز از موجودیت پلاستیک متضرر می شویم، زیرا موجودیت پلاستیک تنها در آبها احساس نمی شود بلکه به طور روزافزون در غذای انسانها نیز داخل گردیده است. شرکت های بزرگ صنایع غذایی از قبیل نستله و دانون در این مبارزه با سایرین متحدانه تعهد سپردند که تا سال 2020 پلاستیکی را با کار خواهند برد که با آسانی تجزیه شده بتواند. این قطعنامه را بار اول ناروی پیشکش کرد که این کشور تا اندازه زیاد متکی به محصولات بحری و عاید ناخالص ملی آن از این مدرک به دست می آید.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ریاست معارف ولایت بامیان طی محفل ویژه فراغت دو قهرمان کوچک فیلم بودا از شرم فروریخت را از صنف 12 مکتب در آن ولایت تجلیل کرد. نیکبخت کریمی مشهور به بختی و عباس دو قهرمان کوچکی که در آن زمان 6 و 7 سال سن داشتند به عنوان بازیگران اصلی آن فیلم نقش آفرینی کرده بودند. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می دهد.
ای دختری افغان در پای علم و عرفان با کاروان
ریاست معارف بامیان به منظور تشویق متعلمین مکاتب این ولایت برای رو آوردن به هنر و سینما طی محفل خاصی از فراغت نیکبخت فرهمند و عباس، دو بازیگر فیلم بودا از شرم فرو ریخت، از صنف 12 تجلیل کردند. این دو بازیگر کوچک در سال 2005 میلادی با عنوان قهرمانان اصلی فیلم بودا از شرم فرو ریخت نقش بازی کرده و علاقمندی دختران و پسران بامیانی را به فراگیری تعلیم و تربیت به تصویر کشیدند. محمد امان وابل، معاون تدریسی ریاست معارف ولایت بامیان میگوید:
تصمیم به یادگیری الفبا میگیرد، اما در این راه با مشکلات زیادی روبرو میشود که این مشکلات بیانگر شمعه زندگی دشوار اجتماعی و سیاسی در افغانستان است. خانواده معارف به خود میبالد و افتخار دارد که این دو شاگرد خلاق و هنر آفرین را که با تمام مشکلات اقتصادی و سنتی جامعه دست و پنجه نرم کرده و به سوی آینده گام برداشتن به رسم قدردانی و خصوص از والدین محترمشان با این محفل تقدیر می نماید.
فیلم بودا از شرم فرو ریخت که با کارگردانی حنا مخملباف حدود 10 قبل تهیه شده بود تا کنون حدود 18 جایزه مختلف جهانی را کسب کرده است. بخته یا نیکبخت فرهمند که آن زمان حدود 6 ساله بود نقش مرکزی این فیلم را بازی کرده و عباس در 7 سالگی خود با چهره بومی و رمانتیکش در نقش نایب قهرمان در این فیلم ظاهر شده است. و کنون که این دو قهرمان کوچک از صنف 12 فارغ شدند میگویند که تا کنون از سوی کارگردان ایرانی تبار شان حتی یک بار تشویق نشدند. بانو نیکبخت می افزاید:
ما تا هنوز خبر ندارم که چقدر جایزه گرفته و در کجا گرفته و خبر ندارم، بخاطر از زیاد راضی نیستم، چرا که باید وقتی که یک فیلم جایزه میگیره باید بر هنرمند زام حداقل نمازو که داده شوه، اگر پگزو داده نشه یعنی کلا.
بانو فرهمند میگوید که آرزو دارد با همکاری دولت افغانستان و نهادهای هنری ملی و بین‌المللی فیلمسازی هنر کارگردانی و سینما را فرا گیرد. که بیش از 10 از نشر این فیلم میگذرد، اما نیکبخت و عباس، دو بازیگر این فیلم، میگویند که هنوز قادر به تماشای کامل این فیلم نشدند. بانو نیکبخت یا بخته بیشتر از همه از بانو حنا مخملباف کارگردان این فیلم شکایت دارد.
اونا هیچ وقت از ما جایزه هایی که فیلم از ما گرفته اونا بر من را نکردن. آرزو دارم که بعد از درشته کارگردانی درس بخونم، تحصیلات عالی خودم علاقمندی از دارم که اگه بتونم در خارج از کشور برام مهیا شو که خیلی عالی است، چون زیاد علاقمندی دزی دارم.
مقامات ریاست معارف بامیان میگویند که نقش بازی کردن عباس و بخته یا نیکبخت فرهمند در فیلم بودا از شرم فرو ریخت سبب تشویق خانواده ها و دختران به فراگیری تعلیم و تربیت شده است. آنان میگویند که قبلا بسیاری از خانواده ها در بامیان حاضر نبودند که دخترانشان را به مکتب بفرستند، اما بازیگری نیکبخت فرهمند در این فیلم سبب شد که بسیاری از خانواده ها دخترانشان را به مکتب بفرستند. پس از فراغت این دو قهرمان کوچک فیلم بودا از شرم فرو ریخت، از صنف 12 والی بامیان برای هر کدامی از این دو قهرمان 1 زمین رهایشی وعده سپرد و همچنان چند تن از سرمایه‌داران دیگر وعده دادند که مصارف تحصیلات عالی این دو قهرمان را خواهند پرداخت. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که امروز 10 دسامبر از روز جهانی حقوق بشر تجلیل می شود، در این اواخر فاتو بن سودا، سارنوال محکمه بین‌المللی جرائم، از آن محکمه خواستار صدور مجوز قضایی برای آغاز تحقیقات در مورد بدرفتاری های اعضای اردوی ایالات متحده و اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA در افغانستان شده است. در رابطه به پیگیری موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، حفیظ آصفی مصاحبه با بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام داده که با سخنان آقای بلال در مورد فهرسته که از سوی این کمیسیون در مورد ناقضین حقوق بشر در افغانستان تهیه شده بود آغاز می شود.
در افغانستان در گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 2003 و 2004 ما یک تحقیق را اندازی کردیم تحت عنوان صدای مردم برای تامین عدالت، که در تحقیق با قربانیان جنگ صحبت شده بود. 69% مردم افغانستان گفته بود که که ما به صورت مستقیم قربانی جنگ هستیم، که از اعضای خانواده خود از دست دادیم. و بیشتر از 70% مردم گفته بود کسایی که باعث نقض حقوق بشری ما شدند یا به گونه حقوق بشری ما را پامال کردند مورد بازخواست قرار بگیرند و مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند. که این راپورت با حضور کمیساری عالی حقوق بشر مسئولش که به افغانستان آمد از در سالهای 2005 ای به دولت افغانستان سپرده شد، که متاسفانه با تکمیل این راپورت پارلمان افغانستان قانون مصالحه ملی در سال 2006 یعنی 1385 رو تصویب کردند که تمام طرفین درگیر مناظر مورد حرف قرار دادند. این قانون تصویب میشه توسط پارلمان با اکثریت آرا و در جریده رسمی نشر شد و از طرف سخنگوی ریاست جمهوری آن وقت تایید شد که این به عنوان یک قانون نافذه از طرف وزارت عدلیه این در جریده رسمی نشر شد. متاسفانه این یکی از اقداماتی بود که صدای مردم به خاطر تامین عدالت رسیدگی به او وقایع و جنایاتی که متاسفانه در گذشته رخ داده بود نقطه پایان گذاشت، به گونه نشان داده که قانون میتواند که تمام طرفین درگیر مورد حرف قرار بده. و بعد از او کمیسیون و دولت افغانستان مشترکاً یک برنامه را تصویب کردند تحت عنوان صلح مصالحه و عدالت در افغانستان، که این هم در سال 2005 در فکر میگم در جون و جولای سال 2005 این برنامه عمل تصویب شد، که این برنامه عمل شامل بخش‌های مختلف بود که شامل 5 بخش بود. یک بخش از برنامه عمل مستندسازی جنایات بود در افغانستان. بله. با در نظر داشت عمو تحقیق شده که به خاطر صدای مردم برای تامین عدالت که مردم پیشنهاد خود داشتن این مستندسازی صورت گرفت و این مسئولیت از این به عهده کمیسیون گذاشته شد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خوشبختانه تمام جنایات و موارد نقض حقوق بشری که در گذشته رخ داده بود این را مستند ساخته و کار خود را تکمیل کرد، که این ما بعد از تکمیل این مستند سازی ما این راپور را به دولت افغانستان غرض اجرات بعدی سپردیم.
در این راپور که شما تهیه کردین و گفتین که مستند سازی کردین، عاملین این جنایات علیه بشریت شناسایی شده؟
حداقل یه قدر شناسایی شده که این جنایاتی که صورت گرفته در کدام نقطه یا در کدام شهر در کدام قریه افغانستان بوده، قربانی‌ها کیا هستن و از طرف کدام گروه و از طرف کدام گروه مسلح یا کدام حزب حاکم بوده در اونجا این جنایات واقع شده، این تمام او اشخاص شناسایی شده. حتی به صورت مشخص اگر قربانی‌ها و شاهدین و کسایی که کمک کردن که این مستندسازی به صورت همه‌جانبه تکمیل شود، نام و اشخاص گرفتن، نام و اشخاص مشخص در راپور درج شده. بعد از سال 2003 زمانی که محکمه جزایی به این دلیل بعد از تحقیقات همه‌جانبه‌ای که در افغانستان انجام دادن و نظارت کردن از وضعیت جنگ در افغانستان، متوجه شدن که بسیار از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متأسفانه به صورت سیستماتیک در افغانستان از طرفین درگیر واقع میشه و در این زمان شکنجه افراد از طرف نیروهای امنیتی و همچنان نیروهای مخالف مصالحه دولت، نیروهای بین المللی، این خودش نوعی از مصداق جنایت جنگی است متاسفانه که به صورت سیستماتیک اتفاق افتاده و افراد قربانی عمل شدن کردن. و ما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما استقبال کردیم.
بله.
از این اقدام سارانوال محکمه جزایی بین المللی و از این اقدام این دادگاه که تا بتوانند حداقل امی خشونت هایی که بسیار به صورت فجیع در جریان مناظره در افغانستان اتفاق مفتاده از این که درگیری شود.
با نظر داشته توافق نامه دو جانبه امنیتی که ایالات متحده با افغانستان امضا کرده و دو هم سربازان و منصوبین اردو از مسئولیت قضایی در افغانستان برخوردار هستند، آیا مانعی را در زمینه ایجاد میکنه در افغانستان به نظر شما؟
من فکر میکنم که این نمیتونه باعث عدم مثلا مورد تعقیب قرار گرفتن تعداد از نیروهای بین‌المللی یا نیروهای امنیتی که در افغانستان درگیر منازعه بودند شود. اما ما امیدوار هستیم که تمام طرفین خصوصا امین قرارداد دولت افغانستان مکلفه بیره داره که در قسمت تامین عدالت، تطبیق قوانین و امو انجام تعهدات خود در قبال خود روم استاتیوت، یعنی اساسنامه روم انجام بده. چرا که دولت افغانستان یکی از اعضای این اساسنامه و این محکمه جزایی و المللی است و این بعد مکلفیت های را دارد پوره انجام بده. یکی از مکلفیت های شرعی است که در صورتی که در قلمرو این دولت جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت اتفاق میفته و به این محکمه همکاری بکنه تا این موارد رسیدگی شود.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. توجه شما را به نشرات پشتوی رادیو آشنا جلب می‌داریم که توسط همکاران ما تا لحظات بعد آغاز میشه. تا نیم ساعت دیگر، خدا نگهدار.